بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يهدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أم بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. برخی از این آیاتی که تلاوت شد شأن نزول خاصی دارد که انشاءالله بازگو می شود. در آیه 62 فرمود به این که سوگند منافقان برای این است که رضای شما را تأمین کنند، در حالی که باید رضای خدا و پیامبر را تأمین کنند. اگر رضای خدا و پیامبر تأمین شد، رضای شما هم تأمین می شود، زیرا دستور خدا و پیامبر این است که عدل را در همه مراحل رعایت کنید، حقوق مردم را مختن بشورید و مانند. عنصر محوری مسئله رضا است که یک موحد تلاش و کوششش این است که کاری را که خدای سبحان دستور داد انجام بدهد تا خدا از او راضی باشد، و کاری را هم که خدا انجام می‌دهد او می‌پسندد. چنین گروهی به مقام نفس راضی مطمئن مرضی می‌رسند، هم راضی‌اند به کار خدا و هم کار اونها مورد رضای خداست. این معنا که هم رضی الله عنه و رضو عنه اصاره همون مطلبی است در پایان سوره مبارکه فجر به این صورت بیان شده که یا ایتا نفس المطمئنه ترجعی الى ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر کسی به دستور ذات اقدس اله عمل کرد و در صدر تحصیل رضای خدا بود، و اگر کسی گذشته از اینکه خودش در صدر تحقیر رضای خداست به قضا و قدر الهی که برای آزمون و تکمیل انسان هاست رضا بدهد، چه انسانی به جای رسیده است که راضیست و مرضی، روح او راضیست به قضا و احکام الهی و عقاید و اخلاق و اعمال او هم مرضی خداست. البته بخش مهمی از راه در پیش دارد که با نفس مطمئنه و با نفس راضیه و با نفس مرضیه، یعنی نفسی که این صفت را دارد، اون راه های طولانی را با جذب الهی طی می کند. چون ذات اقدس اله به صاحبان نفوس مطمئنه که دارای نفس راضیه و نفس مرضیه، یعنی این سه اصل را دارا هستن، اونا را جذب می کند که یا ایتو النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، یعنی تو که حالا این سه اصل را دارا هستی مجذوب مایی، از اون به بعد تو را می بری که فرمان ارجعی می آید و این هم می رود، یعنی این رو می برند دیگه، از اون به بعد دیگه سخن از رفتن نیست بلکه سخن از بردن است. خب پس یک موحد تلاش کوششش این است که به دستور خدا عمل بکند تا رضای خدا و پیامبر را فراهم کند، و در همه امتحانات الهی هم موفق خواهد بود چون به قضا و قدر الهی راضی است، هم راضی است از کار خدا و هم کار خدا مورد رضای کار او مورد رضای خداست. از این گروهی که در پایان سوره فجر تعبیر میکند به راضیتن مرضیتن، در موارد دیگر تعبیر فرماید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از اینها راضی است هم اینها از خدا راضی است. منافق در مقابل موحد چون ارتباطی با خدا ندارد و در صدد تحصیل رضای خدا نیست و به قضا و قدر هم معتقد نیست، نه در صدد آن است که رضای خدا را فراهم بکند، نه در صدد آن است کاری انجام بدهد که خدا از او راضی باشد، قهرن به دنبال یه پناهگاه دیگری میگردد. اگر کسی پناهگاه الهی و مافرای طبیعی نداشت، ناچار به فکر پناهگاه طبیعی خواهد بود. هر دو وصف را درباره طبیعت و ماده و امثال ذالک پیاده می‌کند. هم می‌کوشد کاری انجام می‌دهد که مردم از او راضی باشند نه خدا، هم سعی می‌کند که کارهای مردم را بپذیرد تا ببیند جامعه چه میگوید. چنین گروهی در صدد این است که رضی عن الناس، و در صراط آن است که رضی الناس عنه. گاهی هم این چنین نیست که واقعا تلاش و کوششش مردمی باشد، بلکه با مردم هم منافقان رفتار میکند، این خودش را میخواهد، نه در صدد جلب رضای مردم است نه در صدد آن است که به کارهای مردم رضا بدهد. این انسان خودمحور است، هرچی را که نفس او میپذیرد در صدد تأمین رضای همون نفس است و کاری میکند که نفس او از او راضی باشد نه مردم و جامعه. چنین گروه کسانی هستند که افرعیت من اتخذ اله او هوا، بعضی هستند که بالاخره اگر خدا و قیامت قبول ندارند، طبق بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه، بالاخره مردمی فکر میکنند اگر الهی نیستن انسانی را رعایت بکنن، بالاخره با مردم دروغ نمیگن، منافق نیستن. برخی هستن که هم منافق دینی هن هم منافق مردمی، با مردم هم بد رفتار میکنن. اینا کسانی هن که خود محورن، یهوم و حول نفسه، با مردم هم منافقانه رفتار میکنن، واقعا در صدد تحصیل رضای جامعه نیستن و واقعا در صدد نیستن که خود را با قانون جامعه هماهنگ کنند که اگر جامعه یک قانون را وضع کرده است اونا بپذیرند، اینطور نیست. هر چرا که تهوا انفسهم قبول دارند، هر چرا که هوای نفسی اینها مطابق نیست نمیپذیرند. منافق این خصیصه را دارد. مرافقان صدر اسلام هم همینطور بودن، با مردم هم این چنین نبودن. لذا وجود بارک سید شرده سرابونالی به همون گروه که جز شیعیان آل عبی صوفیانن فبود این لم یکن لکن دین ولا تخافون المعاد فلا فکون و احرارا فی دنیا کن. بالاخره آزاد مرد باشید تو دنیا، جنبه مردمی داشته باشید. با یک گروه راست بگید، حالا با خدا راست نمیگید، با خدا ارتباط ندارید، با مردم رابطه داشته باشید. بالاخره یک کسی به معاذالله به فرای طبیعت، به ماورای طبیعت، حالا یا مسئله بر او حل نشد یا بالاخره اشکالی دارد، ولی نسبت مردم به عنوان اینکه در فطرت هر کسی هست که دروغ نگوید، خیانت نکند، با مردم خیانت نمی کند، سعی می کند قانون را که در جامعه جاری است اون قانون را محترم بشکند، خودش هم یک کاری بکند که جامعه بپذیرد. این رضیه عن الناس و رضو عنها، گرچه در آخرت طرفی نمی بندد، ولی بالاخره در دنیا راست گفته. منافق این چنین نیست. خب پس سه گروه شدن: مردان الهی، کسانی هم که مردم را دوست دارن، برای مردم هم کار میکنن، مردمی ترین مردم انبیا و اولیا بودن، منتها میفهمن مردم ابزار دست فرا طبیعت هست، دلهای مردم دست خود مردم نیست. الان آدم کاملا میتواند دروازه شهر رو ببنده، دروازه کشور رو ببنده، دروازه قاره رو ببنده، دور کره زمین رو یک کمربند بکشه که بیگانه نیاید و آشنا نرود. همه اینها که کارهای طبیعی است ممکن است. یک کسی ممکن است که بگوید من اجازه نمیدم هواپیما از بالای کشور ما عبور بکنه. این میتواند، همه علمن میتواند، همین حق داره، زیر دریاه را میتونه مهار بکنه، اما دل رو که نمیتونه مهار بکنه، به دلیل اینکه خیلی ها تجربه کردن که دو رکعت نماز بخوانن با حضور قلب، حالا نماز واجب نه، نماز مستحبی رو حضور گرفتن، آماده شدن که همه کار انجام بدن، که این دو رکعت نماز رو دل نمیتونه. در دل و دروازه دل و منطقه دل بستنی نیست. این بین اسرائیل و اصحاب الرحمن است. رضا هم در منطقه دل است، او وطن به میهنش قلب مردم است، قلب مردم در اختیار مردم نیست. خب اگر کسی رضای مردم را میخواهد با چه کند؟ باید به کسی اعتماد کند که دلها به دست اوست، کلید همه دلها به دست اوست، اون خداست. و خدا هم فرمود اگر بخواهی رضای مردم بدرقه راه تو باشد، باید حقوق اونها، شرایط اونها و خواسته های اونها، آرای اونها را محترم بشماری. این چنین نباشد که مردم را برای خودت بخواهی. اجعل نفسک که میزانن بینک و بین الناس بمانند. لذا فرمود به این که الذین آمنوا و عملوا الصالحات یجعل لهم الرحمن ودا. شما اگه مودت مردمی رو میخواهی که دلهای مردم متوجه شما باشد، باید مؤمن باشی و عمل صالح انجام بدی. عمل صالح هم مشخص است، حق الله مشخص است، حق الناس مشخص است، در داخل منزل حق زن و مرد و پدر و مادر و فرزندان مشخص است، حق همسایه ها مشخص است، حق معلم و متعلم مشخص است، حق همکار مشخص است. گوشی از اونها در رساله حقوق که بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است آمده. اگر کسی مثلا همین رسالت حقوق وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه را عمل بکند، خب این کسی است که ذات اقدسی را دلهای مردم را متوجه او میکند. مردان الهی در درجه اول به این فکرن که رضای خدا و پیغمبر فراهم بشود، در پرتو رضای خدا و پیغمبر رضای مردم تامین است، بلکه اونا دستور دادن حقوق مردم را رعایت بکن، اونا دستور دادن داخله منزل همسایه ها همکار و مانند را رعایت بکن. خب اینها گروه اولن که راضیتن مرضیه شامل اینهاست، رضی الله عنهم و رضوان شامل. گروه دوم معاذالله کسانی هستند که مسائل ماورای طبیعی بر اونها حل نشد، ولی بالاخره یه فکر انسانی دارن، اون فطرتشون و اون نفس ملهمهشون هنوز زنده است. اینا سعی بکنن رضای مردم فراهم بکنن و آراء مردم هم تقسیم کنن، یعنی کاری انجام بدن که قوانین مردمی اعمال بشه تا مردم از اون راضی باشن، و خودش هم سعی میکند که کاری انجام بدهد که مطابق با قانون مردم باشه، از اندیشه‌های مردم و حقوق مردم هم تبعیت کنه که کار مردم هم مورد رضای او باشه. اما منافق این چنین نیست، نه ارتباطی با خدا دارد نه ارتباطی با خلق خدا دارد، لذا هم با مردم دروغ میگوید هم با صاحب شریعت دروغ میگوید. فرمود به اینکه یحلفون بالله لکم لیردوکم، شما را راضی کنند، اما در حقیقت اینا دست در جلب رضای مردم نیستند، بلکه شما را به ثمن بخت میفروشند و دلیل اینکه با بیگانه ها رابطه دارند. و از اونها اگر سوال بکنید که چرا با بیگان رابطه دارید، میگن شاید نظام اسلامی شکست خورد و کفار برگشتند و این مدینه و مکه رو گرفتن، ما چرا این وسط آسیب ببینیم؟ یقولون نقش هم تو سیمن را دائره، شاید اوضاع برگرده. پس برابرین با مردم شهر خودشون هم با شهروندان خودشون هم درست رفتار نمی کنن. یحلفون بالله لکم لیرضوکم ولی والله و رسوله حق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین. بعد انذار دارد، تهدید میکند، فرمود الم یعلم انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک العقاب الظالم. به منافقین فرمود به اینکه شما نه ارتباط با خدا دارید نه ارتباط با خلق، ارتباط با خدا ندارید در این که ایمان ندارید، معتقد به وحی نبوت نیستید، این را به مسخره گرفتید، ببانید مردمی هم نیستید برای اینکه حاضرید اینا را به بیگان ها به ثمن بخش بفروشید. خب تا از اخبار نظامی یا سیاسی و مارنده با خبر شدید به بیگان ها گزارش کنید. خداوند در برابر این دو گناه شما دو تا کیفر به شما میده، راجع به اون که با خدا مخالفت کنید، مرزتون را از حدود الهی بیرون میبرید جدا میکنید، این عذاب الهی دامنگیر شما میشود، فان له نار جهنم خالدا فیها. راجع به مردم هم تا کی منافقان رفتار میکنید؟ بالاخره ذات اقدس را افشاگری میکنه، شما در جامعه رسوا میکنه، اون خزی قیامت در جاش محفوظه، اون رسوایی دنیایی هم به انتظار شماست. فرمود یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. منافق که به وحی و عصمت اینا معتقد نیست، ولی حالا یا به عنوان سحر یا به عنوان شعبده یا به عنوان کهانت یا به عنوان جادو، بالاخره میگوید این مرد با خبر میشود. این حرفی را که منافقین زدن یا به عنوان مسخره است که ظاهر آیه این است، یا نه به عنوان مسخره نیست، جد است، لکن نه از راه وحی. منافقین حراسناک بودن که مبادا این توطئه اینها، این نفاق اینها برای پیغمبر و مردم مدینه روشن بشه. این دو جور است، یا به طور استهزا میگفتن به این که ممکنه یه آیه بیاید اسرار ما را برای مردم روشن بکنند، اونایی که به وحی و به الله و نزول فرشته اینو معتقد نبودن، پس این گفتار میشه استهزا. و ظاهر این پاسخی که خدا میدهد قل استهزئوا با این هماهنگ، یعنی شما را مسخره بکنید تا به چی در میاد. یا نه، میگفتن این مرد که معاذ الله ساحر است یا جادوگر است یا کاهن است یا ارتباطی با برخی از جنی ها دارد، از اسرار ما با خبر میشه و مردم را مطلع میکند، از اون راه باشه. این آخر این هراس داشتن که افشاگری بشه و بعد اینها برای مردم روشن بشه. یحذر المنافقون که ان تنزل علیهم، یعنی تنزل فیهم، درباره اینها که علا را گفتن معنی فیه. برخی ها این علا را چون دو وجه اونطوری که امیرالاسلام رضوان علیه و دیگران بازو کردن به این آیه تفسیر شده، ضمیر علیهم و ضمیر تنبیههم به مؤمنین برگرده. منافقین میترسن که بر مؤمنین آیه نازل بشود که مؤمنین را از اونچه در دلهای منافقان است با خبر بکنن، وقت اینا رسوا بشود. یکی از القاب این سوره مبارکه توبه فاضحه است، دیگری منبعه است، برای اینکه خیلی از آیات مربوط به فضاحت منافقان است، بخشی از آیات مربوط به گزارش ها و انباغ و خبر رسانی و اطلاع رسانی در باره منافقان است، لذا از سوره توبه منوان به سوره فاضحه و به سوره منبعه یاد شده است، یاد می شود. فرمود به این که اینا می ترسن که آیه بر مؤمنین نازل بشود و مؤمنین را از گزارش هایی که از اخباری که در دلهای منافقین می گذرد با خبر کند. لکن مناسب این است که ضمیرها به همون منافقان برگردد و معنی اول فعلا نزدیکتر به ذهن میرسد. خدا فرمود به این که استهزئوا، شما که معتقد به خدا نیستید و این حرفا رو روی استهزاء میگید، شما مسخره بکنید، ولی ان الله مخرج ما تحذرون، اون چرا که شما در دل دارید و بر اساس اون هراسناکید، خدا او رو بالاخره بیرون میاره، عملی میکنه. اون چرا که شما می ترسید همون را خدا در خارج محقق میکنه. دستور مبارکه ای که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 29 به این صورت آمده است: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لا يخرج الله اضغانهم، اینا که در دل اینا مرض هست فکر میکنن که خداوند این بیماریشون رو، این مرضشون رو یه وقتی علنی نمیکنه، از درون بیرون نمیاره تا همه بفهمند. البته قیامت که سر جاش محفوظ است، ولی در دنیا هم این کار را خدا خواهد کرد. و آیه مطلق است، هر دو نشأه را شامل میشود: ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم، بالاخره اون کینه و زغن و عداوت و بغضایی که در دل نهان کردن اون را خدا علنی می کند. اینجا فرمود به اینکه شما مستحضر مطمئن باشید که خدا اون چرا که شما حراسناکید او را علنی خواهد کرد که بالاخره روشن می شود. قهرن شما هم نزد خدا رسوای خواهی شد و هم نزد خلق خدا. منافق نسبت به مسئله اعتقاد مثل کافر است، صریحا نظیر کافر اینا رو از در عقیده نفی میکنه. از در مسائل علمی که مال عقل نظری به جزم علمی برمیگردد، برخلاف اعتقاد که به عزم نفسانی برمیگردد، اینا از در علمی این چنین نیست که مسئله برایشون مسلم شده باشد، مثل مسائل ریاضی دو دو چارتا که خدایی نیست، قیامتی نیست به مانند. در خیلی از موارد استبعاد میکنن، مثل که همون ما هم به مستقلین. خب اینا با مزنه، با وهم، با خیال، با شک و تردید علمی به سر میبرن، ولی از در مسائل اعتقادی مثل کفار هیچ عقیدهی به خدا و قیامت ندارن. اینطور نیست که اینها هم شک علمی داشته باشن هم تردید عملی. اون شک مال عقل نظر است که پایگاهش جزم، پایگاه جزم علمی است. این تردید مال عقل عمل است که پایگاه عزم است. از اون جهت که اندیشه است و جزم، اینا شک و ترشک و شبهه و احتمال و اینا دارن، نه برهان برای عدم. همون ما هم به مستقلین، کفارش هم تازه همینطورن. اینطور نیست که اینا دلیل داشته باشن برای که خدایی نیست و قیامتی نیست، استبعاد میکنن. اینهم یرونه بعیدن و نراه قریب. خب اون بعید معنی خاص خودش داره. بله اطلاق آیه است دیگر، هر دو نشان می شود بالاخره، هم در قیامت هم در دنیا اینا رسوا می شود. اینا نفی دلیلی هم بر نفی معاد ندارن، فقط استبعاد بکنن. در باره کفار این چین است، اونا هم که به کفار ملحقن، فرمود به ما هم به مستقینی، اینا یقین ندارن. پس از در مسائل علمی در شک و وهم و اینا به سر برن، ولی از در مسائل اعتقادی بیقیدن، هیچ اعتقادی ندارن. خب بله، اون مثل فرعون اینها یقین علمی دارن ولی از در اعتقاد کافرن. اون هم تفکیک بین علم و اعتقاد ممکن است. خب فرمود منافق اینا این چنین هم و به وحی و امثال ذلک معتقد نیستن. خدا فرمود ولستهزوا ان الله مخرج ما تحضرون. در شأن نزول آیه 65 به بعد اونجا آمده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از غزوه تبوک برمیگشتند، در اون کنار اون دره عده‌ای از این منافقان توطئه کردند که این شتر را بروانند و حضرت را بیندازند و شهیدش کنند. اینا تصمیم گرفتن این کار را بکنند، اگر این کارشون به ثمر رسید که خب سنگین ترین مصیبت را بر اسلام میبارد، اگر نرسید و اینا وضعشون افشا شد بگن ما شوخی کردیم، منظور ما شوخی بود، که بعد وقتی کارشون لو رفت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حذیفه و دیگری که جز همراهان حضرت بودن، یکی جلو میرفت یکی دنبال حضرت، حضرت هم سوار بود، فرمود دیدی اینا رو شناختی؟ اونها گفتن ما یه دونش شناختیم. وجود بارک پیغمبر همه اینها رو معرفی کرد به حذیفه، لذا اسامی اون گروه از منافقان در اون شب که خواستن شتر را برمانن پیش حذیفه بود که حذیفه اینها رو میشناخت. بعد اینا که وضعشون روشن شد با نزول این آیات، گفتم ما شوخی کردیم. همین قسمت را هم قرآن ازشون نقل می‌کنه که برای این سال تهم اگر از این سوال بکنید خب اونجا دیشب چی کار میکردید که نار دره جای پرتگاه این چی کاری بود کردید لیغلون انما کنا نخوض و نلعب، ما خواستیم خوض کنیم، بازی کنیم، شوخی کنیم. اونگاه فرمود قل اعوذ بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، با خدا و دین خدا و پیغمبر خدا این خطر رو خواستید به صورت بازی پیاده کنید. این اجمالی از آیاتی که البته تفسیرش در پیش هست به خواست خدا خواهد آمد. اما خداوند فرمود که ما اگر یه عده رو آزاد رها بکنیم برای اینکه اینا توبه کردن، از عده دیگر انتقام میگیریم، یا اونهایی که ضعیف بودند و پیرو بودند و مسئله براش حل نشد، اگر از اونها عفو بکنیم از اون سران استکبار عفو نمی کنیم و مانند اون. این منافق که در اوائل سوره مبارکه بقره وضعشون روشن شد، همیشه همونطوری که خودشون دو چهره ان، دو تا راه برای خودشون میگیرن که اگر از یه راهی مثلا در اون آسیب ببینن از راه دیگر خودشون نجات میدن. اصولا این موشهای صحرایی که وقتی حفره میکنن دو تا سوراخ میکنن که اگر یه جایی احساس خطر کردن از یک سوراخی از سوراخ دیگر در برن، این موشهای صحرایی دو سوراخ را میگن نافقا. نافقا به این گونه از موشا میگن. اما موشای معمولی منزلا بالاخره یه حفره میکنن و برن تو میمونن. اما این موشای صحرایی که در معرض خطرن، برای اینکه احساس خطر نکنن یا اگر خطری اینا تهدید کرد و دشمن از یک دری وارد شده از در دیگر برن، دو تا سوراخ زیر زمین حفر میکنن که دو تا در داشته باشه به اصطلاح. این گونه از موشهای صحرایی دو سوراخ را میگن نافقا. منافق هم همین طوره دیگه، این منافق هم از همین را کشف شده. اما مطلبی که در نوبت روز قبل اشاره شد که اگر مصلحت بود در جواب جناب صاحب المنار بحث های ارائه میشد، منظور آن است که اینها رعایت اون مسائل وحدت اسلامی و شکوه اسلامی و عظمت اسلامی را عموما و جلال و شکوه تشیع و امامی را خصوصا نمی کنند. اگر ما بخواییم مثل اینا سخن بگوییم و پا این حرفا را پاسخ بدیم، مشکل ایجاد میشه. وگر شبهات علمی که خب غالبا مطرح است و پرمیشه در تفسیر المنار ذیل آیه 61، یعنی همین آیه والذین یؤذون رسول الله صلی الله علیه و سلم لهم عذاب الیم، که بحث شد آیا ایذای اون حضرت که حرام است اختصاص دارد به زمان حیاتش یا بعد از رحلتش هم شامل می‌شود، و از اطلاق آیه استفاده شد که ایذای اون حضرت حرام است چه از زمان حیات چه بعد از رحلت، و جریان صدیق کبرا صلوات الله علیها مطرح شد که لخی اینا که فاطمه زهرا سلام الله علیها را آزار کردن مشمول این آیه. ایشون هم این مطلب را بازگو میکنند، میگد به این که و هذه فاطمه سیدت نساء اهلهی بل سیدت نساء العالمین که مریم علیه السلام و تعزت من صدیق اکبر الذي كان احب الرجال اليه كما كانت احب النساء اليه. مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها در بین زنها محبوب ترین زن بود نسبت به پیغمبر، و اولی هم مثلا در بین مردها محبوب ترین مرد بود. این روایتی که جعل شد و بالاخره نمود. خب لأنه لم یعطها ما ظنت من میراثها منه صلی الله علیه وسلم و عذره انه منفذ لامره و مقیم لشرعه و قد اخبره صلی الله علیه وسلم به نطق فمه ان الانبیاء لا یورثون بما ترکه فهو صدقه. بگد چون ابوبکر شفاهن از لبان متحر پیغمبر شنید که انبیاء ارث نمیذارن و هر چرا که گذاشتن صدقه است. خب اونی که فریقاً از بودن باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام کردن این است که انبیا اهل مال نیستن، اهل دنیا نیستن به مانند، اما معنیش نیست که هر چی گذاشتن صدقه است برای دیگران. و اون هم در جریان وجود باره که فاطمه سلام الله علیها اون حبائط سبع را نهله قرار داد، از سخن از سخن ارث نبود، اول نهله بود، بعد حالا حضرت به جدال احسن فرمود به اینکه حالا شما که شاهدها را قبول نداری، حرف ام ایمن قبول نداری، ما که معصومه هستیم ما را قبول نداری، علی بن ابی طالب که معصومه قبول نداری، باید از ما شاهد طلب بکنی، آخه تو باید شاهد بیاری نه من. آخه هیچ مسلمانی دید از ذلیت شاهد بیارم بیانه بیارم؟ خب به وجود مبارکه فاطمه سلام الله علیها گفت که تو شاهد بیار. آخه کی شاهد بیاره؟ البینه تو علال مدعی و جمینو علال منکر. ذلیت منکره، شما که ادعا دارید باید شاهد بیارید. از ذلیت هیچ کسی بیانه میخواد، شاهد میخواد. شما ادعا کردید که فدک مال ماست، بسیار خوب، شاهد بیارید. این قضای اسلامی است، این فقه اسلامی است که مدعی باید شاهد بیاره، ذلیت منکره. به هر تقدیر اون وقت بعد از اون چه داله هستن وجود مبارک صدیق کبری فرمود به اینکه آیات الهی تو خونه ما نازل شده، تو مگر بهتر از من قرآن بلدی؟ بعد از حرسو عباک ولا عرسو عبی، این بحث را کرده ایم. قرار اینه که ایشون میگه با از زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله معاذالله شنیده که ما ترکو صدقه، فعملهو به وسیعتهی لا یمکنون یعدی ایزا الله فتعذیها علیه السلام لم یکن ان ایزا منهو علیه الرزوان و کلون منهما معذور. خب حالا یه نظریست بلاخره، این هم ایشون گفتند و ما هم رد کرد، اما عمده از این به بعد فماذا فی ما یقال، فماذا یقال و بعد هادا فی من ارتد و ان الاسلام من مدعی هازن نظرت به شریف به حق و غیر حق که غلات شیعت الباطنیه من فاطمیت مصر و الاسماعیلیه و غیرهم الذين اسسوا جمعياتهم السريه لمحو الاسلام من الارض من طريق دعوى اسمه ائمه ال البيت عليهم السلام كما هو معلوم وبينناه مرارا هل يقال ان من يؤذيهم يؤدي مؤذيا لرسول الله وهم اعداء عدوه. حالا کسی شیعه را آزار بکنه اینا اعداء عدو پیغمبرن، میشه گفت که کسی که اعدا عدو پیغمبر است کسی اینا را آزار بکنه پیغمبر را آزار کرده. و اخبث المفسدین لدینه و من و من دونهم یا مبتدعت و من و من دونهم مبتدعت الروافض، اون غلات شیعه باطنی اونا را اسم میبره، بعد میگه این روافضن بدعت گذارانن و خرافاتهم معروفتون و جنایات هم علی الاسلام و المسلمین مشهورتون. خب اگر ما بخوام اینجور جواب بدیم، این همون مشکلی که حجری رو حجر بنده میاد، اینه که عرض کردیم مسئله کلامی رو میشه هر جواب داد، اما مثلا رعایت کردن وحدت ملی حساب است، رعایت کردن قلم و بیان و آثار حسی حساب دیگر است. اون حرفایی که اینا می نویسن اونجور رو نمیشه جواب داد، و بهترین راهش هم همون راه های علمی است که گوشی از اونها اشاره شده. الحمدلله.